مبارزه با جمهوری اسلامی بودن کنار گذاشتن یا ناامیدشون، گفتن بالاخره این جنگ هست کارشون میکنه دیگه، ما برای چی وارد این قضیه بشیم. به همین دلیل انسجام سیاسی و اجتماعی باعث شد که ما این بحران رو پشت‌سر بذاریم. جمهوری اسلامی شکل خودش رو پیدا کرد، از سال 60 به بعد اون شکل نهایی جمهوری اسلامی به نظرم در اومده، تا الان تغییر نکرده. این نظام بر اساس 3 بنیاد اصلی برپاست: 1 آزادی، 2 عدالت، 3 استقلال. اینها وجوه اصلی به نظر من منشور جمهوری اسلامی است. این از انقلاب اسلامی اومده، البته آرمان‌های اجتماعی ملت ایران در دوره معاصر هم هست. یعنی شما از اوایل دوره معاصر نگاه بکنید، ملت ما دنبال آزادی بودن، عدالت بودن، استقلال بودن، و توی جمهوری اسلامی این ستاره ذیل یه نظام دینی جمعش کردن. این نظام جمهوری اسلامی اون الگوی مطلوبی بود که امام پیشنهاد کرد. ملت ما فکر میکردن این سیستم سیاسی این ستا رو براشون برآورده میکنه. ما دنبال یه نظام مدنی و سیاسی بودیم که آزادی ما رو تامین بکنه، عدالت برای ما وجود بیاره، استقلالمون هم حفظ بکنه. حالا استقلال که میگم همه جانبه، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، همه جوره. آزادی هم که میگین در واقع نظام کاملا مردمی که مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن، و همه جوره عدالت، باز عدالت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، همه جوره داره، و هر ستای نزیل نظام دینی، تفکر دینی. خب ما این سه جزء اصلی جمهوری اسلامی رو داشتیم. دهه 60 که دوره جنگ بود، ما کاملا این سه تا هدف رو تا حدودی پیش می‌بردیم. انسجام سیاسی وجود داشت، نخبگان همه به این اعتقاد داشتن، جامعه هم پشت سر این هدف بود. به همین دلیل ما یک پارچه در مقابل همه دنیایی که جنگ رو بر ما تحمیل کرده بود ایستادیم، مقاومت کردیم. اما بعد از جنگ، دوره‌های بعدی که شروع میشه، خب اولین دوره ما دوره سازندگی است. در دوره سازندگی حالا ببینیم ما چه جوری این سه تا آرمان رو پی بردیم. خب ما اینجا هم در بعد از جنگ هم باز همچنان آزادی، عدالت، استقلال برای ما معنا داشت، اما عدم تعادل به وجود اومد. اگه در دوره سازندگی بحران به وجود میاد، به خاطر عدم تعادل. عدم تعادل چی؟ عدم تعادل بین عدالت و توسعه اقتصادی، در حالی که ما هدفمون تعادل بین این دوتا بود. ما هم آزادی میخواستیم، هم پیشرفت میخواستیم، هم توسعه اقتصادی میخواستیم، ولی نخبگان حاکم، نخبگانی که با دولت همراه بودن، تزشون بود که نه، فعلا ما توسعه اقتصادی رو پیش میبریم، این ظرف جامعه استخر بزرگی وجود داره، ما این استخر رو پرش میکنیم، وقتی پر شد میرزه پایین به عدالت هم میرسیم، در حالی که هیچ وقت اون استخر پر نشد. در حالی که در دوره سازندگی هم ما مشکلات جدی داشتیم به خاطر این عدم تعادلی که در این عرصه وجود اومد. یه دفعه ما تورم 49 درصد هم تجربه کردیم، تورم 49 درصد داشتیم، از اون طرف اون اوایلش رشد 17 درصد هم داشتیم، خب این تعادل وجود نداره. از اون طرف هیچ سیاست و برنامه خاصی در حوزه عدالت به اون معنا پیاده نشد. خب حالا اینو شما حساب کنید، این یه نوع بحران هست. اون وقت والد از سال 76 به بعد میشیم که دوره اصلاحات هست، نوع بحران های ما تفاوت میکنه. تفاوتش اینجا اولا عرصه اقتصاد یه مقدار توازنش به هم میخوره. قبلا همه بحث این بود که توسعه خلاصه اقتصادی که آقای هاشمی در دوره سازندگی پیگیری میکردن، توسعه نامتوازن بود، اقتصادی بود، فقط صنعتی بود، وجوه فرهنگی سیاسی اینا اصلا نداشت. در این دوره اومدن گفتن نه، توسعه متوازن باید مطرح بشه. توسعه متوازن نتیجه چی شد؟ اقتصاد رو گذاشتن کنار، فقط سیاسی رو گرفتن. این یه عدم تعادل دیگه به وجود اومد. عدم تعادلی که در این دوره اصلاحات ما داریم، اینم باز بحرانه، اما جنسش با اون فرق داره، برای اینکه این عدم تعادل در عرصه سیاسی است. عدم تعادل بین آزادی و عدالت هست. اونجا بین عدالت و توسعه اقتصادی بود، اینجا بین عدالت و آزادی عدم تعادل به وجود اومد. همچنان اون طیف طبقات پایین و محروم جامعه که دنبال این بودن که از اون مشکلات دوره سازندگی خلاص بشن، در دولت بعدی یه دفعه همه آرمان‌هاشون برباد رفت. هم مشارکت اجتماعی بالا رفت، هم رئیس جمهور 20 میلیون رأی آورده. اون طبقات پایین احساس میکردن دولت بعدی که میاد با این شعار توسعه متوازنی که داده بحث عدالت رو حلش میکنه. اما دیدیم ناخیر این دولت هم گفت نه، اول توسعه سیاسی، بعد توسعه اقتصادی، بعد عدالت. در واقع عدالت یه مرحله قبل‌تر رفت. به همین دلیل اینجا هم ما دوره بحران داریم. اینجا هم بحران اتفاق افتاد، اما بحران اینجا یه مقدار حالت سیاسی تر پیدا کرد، حالت امنیتی پیدا کرد. چرا؟ به خاطر اینکه شکاف درون نخبگان حاکم به وجود اومد. انسجام سیاسی وجود نداشت، بین استدعا قوه انسجام نبود. بعضا خود قوه مجریه کمک میکرد به بعضی از بحران ها برای اینکه امتیاز بگیره از بخش های دیگر حاکمیت. به همین دلیل اینجا بحران جنسش یه مقدار فرق میکنه. در اون دوره هم بحران بود، اینجا هم بحران بود، ولی اینجا چون انسجام بین نخبگان سیاسی وجود نداره، بحران یه شکل کاملا امنیتی پیدا میکنه. شما یه دفعه در سال 78 واقعا یه طوری شده بود که یک هفته کل تهران رو به هم ریخته بودن که من یه روز از در دانشگاه می‌خواستم وارد بشم، کسانی اصلا کنترل دانشگاه رو به دست گرفته بود، از من کارت می‌خواست. گفتم یعنی سیستم عوض شده به همین سادگی؟ احساس میکردن که نه، برای خودشون خودی نشون میدادن. چون انسجام سیاسی وجود نداشت، یه بحران معمولی که قبلا هم تو جامعه وجود داشت، حالا یه دفعه اومده و حالت امنیتی پیدا کرد و خب به اون برخوردها انجامی و آخرش هم خب البته مردم اومدن تو صحنه حضور پیدا کردن، باز هنوز انسجام اجتماعی وجود داشت، انسجام اجتماعی وجود داشت. بنابراین ما هر چی جلوتر میریم، بحران های ما تغییر ماهیت میده، ولی اون مبناش همون عدم تعادل است. عدم تعادل بین این سه تا عرصه‌ای که موجود داره. شما بعداً در دولت آقای احمدی‌نژاد نگاه می‌کنید دوباره عدم تعادل به وجود میاد. عدم تعادل برای چی وجود داره؟ عدم تعادل بین عدالت و آزادی برعکس. دولت بعدی که میاد دولت آقای احمدی‌نژاد در دوره اصولگرایی فقط عدالت رو مطرح میکنه، طبقات پایین و محروم جامعه رو مطرح میکنه، به طبقه متوسط کار نداره. به همین دلیل طبقه متوسط مهمترین مخالفین دولت احمدی‌نژاد بودن و بحران امنیتی شدیدی که در سال 88 اتفاق افتاد نتیجه همین عدم تعادل بود، عدم تعادل بین عرصه آزادی و عدالت. منتها در اون دوره افراط بین آزادی و عدالت از اون طرف بود، این دوره به این طرفی چرخید. یعنی همونجوری که اون افراط بود این تفریط بود. اینجا یکم به خاطر اینکه انسجام سیاسی وجود داشت ما اون بحران رو پیش بردیم، حلش کردیم. یعنی در سال 88 مهمترین امتیاز ما این بود که انسجام سیاسی وجود داشت، سه تا قوه ما هماهنگ و هم یک پارچه بودن. بله در نظام اجتماعی انسجام اجتماعی وجود نداشت، انسجام اجتماعی نبود. یه تعدادی فکر میکردن که واقعا رأیشون مخدوش شده، رأیشون گم شده. البته کم کم با مدیریتی که اتفاق افتاد خوب به این جنبندی رسیدن یا به این حداقل آگاهی و اشراف رسیدن که نه اون اتفاق نبوده. البته اون فرآیندهای امنیتی که به خصوص مخالفین نظام جمهوری اسلامی در این قضا وارد شدن، قضای وارد شدن، باعث شد که برای مردم آگاهی به وجود اومد. به خصوص روز عاشورا وقتی که اون اتفاقات افتاد واقعا خیلی از طرفدارای مهندس موسوی هم به این نتیجه رسیدن که اشتباه دارن میرن. اونا دنبال رأیشون بودن، فکر میکردن واقعا رأیشون ضایع شده، اما دیدن نه، کسانی از رأی ما اومدن سوء استفاده دارن میکنن، علیه نظام جمهوری اسلامی دارن رأی میدن، علیه اصل سیستم دارن رأی میدن، شعار میدن. به همین دلیل بحران ها تو جامعه ما، من معتقدم الگوی بحران در جمهوری اسلامی عدم تعادل بین این سه پایه است. جمهوری اسلامی سه تا پایه داره، اینا هماهنگ باید در سیاست ها و برنامه های دولت ها وجود داشته باشه: آزادی، عدالت، استقلال. شما هر کدوم از اینا رو مخفول بذاری اون مابعضای اجتماعیش اعتراض میکنه. یعنی شما وقتی میگه آزادی، مابعضای اجتماعی داره طبقه متوسط، میگه عدالت، مابعضای اجتماعی طبقات پایین جامعه است، میگه توسعه اقتصادی یا استقلال اقتصادی علمی صنعتی طبقه ثروتمند مابعضای اجتماعی شه. به همین دلیل دولت‌های ما همشون از این جهت مشکل دارن.
این دقیقاً آقای دکتر نقش نیروهای سیاسی جریانات و احزاب هست که چگونه برساخته‌های خودشون رو بر اعتراضاتی که شاید ماهیت معیشتی داشته باشن تحمیل می‌کنن.
بله سال 96 دقیقاً به خاطر عدم تعادلی که در سیاست‌های کلان دولت وجود داشت اون اتفاق افتاد. طبقات پایین جامعه فکر می‌کردن منافعشون زیر سوال رفته، تهدید شده. به همین دلیل دنبال منافع واقعا صنفی خودشون بودن. ما هر روز هم داشتیم جلوی خیلی از وزارتخونه‌ها می‌رفتم، یا تعصب می‌کردم روی وزارت کار می‌رفتم، سازمان تامین اجتماعی می‌رفتن، جلوی بانک ها می‌رفتن، جلوی مجلس شورای اسلامی می‌رفتن، اتفاق نمی‌افتاد. من معتقدم الگوی بحران در جمهوری اسلامی بر اساس عدم تعادل بین این سه تا پایه جمهوری اسلامی، این سه تا پایه با هم دیگه پیش باید بره. انسجام سیاسی بین نخبگان وجود داشته باشه، اون وقت انسجام اجتماعی هم به وجود میاد. ولی اگه این سه تا پایه با هم دیگه نباشه، انسجام اجتماعی به هم می‌ریزه. اگه انسجام اجتماعی به هم بریزه، بین نخبگان سیاسی هم انسجام نباشه، حتما بحران حادث میشه.
تشکر میکنم آقای دکتر شفیع فر از توضیحات مبسوط و کامل حضرت عالی. آقای دکتر اشرفی در خدمت شما هستیم، دیدگاه شما رو جویا بشیم.
توی فرمایشات جناب دکتر خب بحث در واقع نقش نخبگان در ایجاد بحران ها، چالش هایی که ما داشتیم توی دو دهه و سه دهه اخیر مطرح شد. حالا من می‌خواستم از یه زاویه دیگه این قضیه رو ببینم و اون نقش در واقع نیروهای خارجی هست توی ایجاد بحران‌ها، حالا به خصوص تو بحث فرهنگی که بیشتر فکر می‌کنم بعد نظر سالی بود تو سوالی که مطرح کردید، که فرمودید جنس بحران‌های ما، جنس تهدیدات ما تغییر کرده. ببینید شخصا فکر می‌کنم که موضوع فرهنگ در واقع سنگر آخری هستش که نظام به اون تکیه کرده و اساساً انقلاب اسلامی همونطور که اصلا ما فرمودن یک انقلاب فرهنگی بود. دشمن خب به هر حال بعد از اینکه در جنگ نتیجه نگرفت و تحریم اقتصادی باز نتیجه نداد، اومد به سمت اینکه بنیان‌های فرهنگی رو در واقع هدف قرار بده. خب ببینید شما تصور کنید که توی کشوری که الان بحران امنیتی و جنگ شکل گرفته، این قدرت انسجام بخش، این قدرت بسیج کننده در واقع اجازه نمیده که بخواد غلبه بکنه دشمن و در واقع اون بحران به کشور و کشور بخواد مغلوب مثلا اون مسئله بشه. خب چه عاملی این وسط نقش داشت؟ قطعا فرهنگ شهادت بود، فرهنگ جهاد بود که اجازه نداد در واقع کشور به ورطه محاق بره. خب الان دشمن اومده این سنگر رو هدف گرفته. شما تو بحث اقتصادی هم همین رو میبینید. ببینید ما الان وقتی بحث ترویج فرهنگ مصرف کالای داخلی میکنیم، اینا در واقع آخرش هم اون سنگر فرهنگ آدم تو حتی موضوعات اقتصادی هم میبینه،
سبک زندگی،
سبک زندگیه. ببینید یعنی شما مشکلات اقتصادی رو اگر اون عقبه فرهنگی نداشته باشی قشنگ غلبه میکنه به مردم. ببینید زمان جنگ هم ما مشکل اقتصادی داشتیم، بیشتر هم بود. این وضعیت کوپونیک خب اون موقع بدتر هم بود. الان شما ببینید مردم چه جور دارن نگاه میکنن به موضوع و اون موقع چطور نگاه میکردن. پس یه تغییر وسط چک گرفته. در واقع ما این تهدید دشمن رو تو عرصه فرهنگی خیلی جدی داریم میبینیم و اون عقبه نظام رو، عقبه فکری نظام رو در واقع مورد تهدید قرار داده. خب یه مشکلی که ما الان اینجا تو بحث فرهنگی داریم اینه. ببینید الان ما سایر چالش ها رو میایم برای ستاد مقابله با بحران تشکیل میدیم و یه جوری حالا رفع و رجوع میکنیم یا به حاشیه میرونیم. مثلا اگه بحث اقتصادی یه ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل میدیم چون کاملا مشخصه مسئله ما چیه، یا مثلا اگه جنگ یه ستاد جنگ درست میکنیم، شورای جنگ درست میکنیم، مسئله رو مدیریت میکنیم. تو بحث فرهنگ ما هنوز اجماع نداریم. ببینید یعنی موضوعی که چون نرمه، چون نامحسوسه، چون دیده نمیشه، چون شاخصاش هنوز دقیق مشخص نیست، هنوز سرش بحثه، در واقع دچار اعوجاجه. بعضن ما میبینیم که جبهه درست نشده در واقع که بخواد مقابله جدی فرهنگی بکنه با بحث تهاجم دشمن تو حوزه فرهنگ. خب یه مسئله دیگه اینه که بحث فرهنگ موضوع کاملا تدریجیه و در واقع این زمان بر بودن ما رو غافل میکنه و باعث میشه که ما یه جاهای واقعا خطوط در واقع حملات دشمن رو نبینیم و اون ضربات رو حس نکنیم. چشم باز میکنیم ببینیم که طرز پوشش مثلا فرزند ما تغییر کرده، طرز تفکرات همسر ما تغییر کرده، سبک زندگی مردم تغییر کرده. ببینید من به نظرم یکی از مهمترین چالش هایی که انقلاب اسلامی الان باش مواجه هست موضوع فرهنگیه و تهدید فرهنگی هستش که از طرف دشمن داره اعمال میشه و خیلی دقیق هم دارن این کار انجام میدن و به نظر من خیلی درست شناسایی کردن این نقطه رو. ما اگر حواسمون به این مسئله نباشه و بخوایم مانند بقیه موضوعات با این موضوع برخورد بکنیم دچار اشکال خواهیم شد. جنس برخورد فرهنگی و جنس فرهنگسازی متفاوت از جنس برخورد با مشکلات اقتصادی و سیاسی و امنیتی هست. یعنی با موضوع فرهنگ نمیشه برخورد امنیتی کرد، با موضوع فرهنگ نمیشه برخورد پلیسی کرد. این به نظر من به ضد خودش ممکنه تبدیل بشه و ما ضد اون هدفی که داریم در واقع نتیجه بگیریم. به نظر من به صورت کلی اگه بخوایم بگیم دستگاه‌های ما تو حوزه فرهنگی فقط مسئول نیستن. ما تو حوزه فرهنگی باید یک در واقع بسته کاملی از ساختارها و نهادهایی که به نوعی مستقیم و غیر مستقیم نقش دارن تو فرهنگ باید حاضر باشن و یک ستاد بسیار به نظرم بزرگترین جبهه باید تو بحث فرهنگی شکل بگیره که بتونه مقابله بکنه با موضوع فرهنگی. و البته اینی که عرض میکنم ببینید مثلا الان یک برخوردی پلیس انجام میده تو سطح خیابان، یه مقام دیگه میاد مثلا باش مخالفت میکنه. ببینید پس این نشون میده ما هنوز به اون انسجام برخوردی هم نرسیدیم. یعنی هنوز تکلیف خودمون معلوم نیست که آقا با این ناهنجاری فرهنگی چه بکنیم تو سطح جامعه. اینه که به نظر من تو بحث فرهنگ البته با بخشنامه و دستوری هم نمیشه این کارو برد جلو. به نظر من در قدم اول، حالا این تو حوزه فضای مجازی هم مصداق پیدا میکنه، در واقع تو سایر حوزه‌ای که عرض میکنم به بحث موضوعات جنگ نرم و نرم افزاری هستم ارتباط داره. به نظر من ما باید در واقع از برخورد دستوری و بخشنامه‌ای اجتناب بکنیم و به سمت مهار و هدایت نرم باید حرکت بکنیم. این به نظر من مسئله‌ای که باید حواسمون باشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای دکتر اشرفی. آقای دکتر شفیع فردم مورد بحث
قبل از اینکه سوال تر بکنیم من یه نکته رو فراموش کرده بودم چون آقای دکتر اشرفی اشاره کردن یادم اومد اینو بگم، اون بحث فرهنگی رو تکمیلش کنم. من اینو غفلت کردم، رد شدم ازش. ببین در مورد فرهنگم باز همون کلمه بحران رو من با همون تعبیری که اشاره کردم استفاده میکنم. ببینید نظام‌های سیاسی کارکرد دارند. ما گفتیم یه نظام دینی برپا کردیم، گفتیم آرمان ملت ما سه تا ذیل یه نظام دینی اومده تعریف شده. نظام دینی حاکم شده، حالا این نظام دینی ما کارکرد خودش رو ایفا بکنه. هر نظام سیاسی 4 تا کارکرد باید داشته باشه. یکی از کارکردهای اساسیش انتقال ارزش‌ها و الگوهاست. از اون طرف حفظ اهدافش هست، رسیدن به اهدافش هست، از اون طرف انسجام سیاسی و اجتماعیش هست که اشاره کردیم و همینطور تطبیقی که با جامعه انجام میده با محیط خودش داشته باشه. مهمترین کارکرد نظام‌های سیاسی در کنار رسیدن به اهداف انتقال ارزش‌ها و الگوهاست. هر نظام سیاسی باید بتونه ارزش‌های خودش رو انتقال بده. خب نظام جمهوری اسلامی برپا شده، در طول این 40 سال باید دید واقعا روند انتقال ارزش‌ها چجوری بوده. این که ما بگیم تغییر نسلی اتفاق افتاده، حالا اینو می‌بریم تو حوزه فرهنگ، این در واقع همون انتقال ارزش‌هاست. ما ارزش‌های اساسی و الگوهای اساسی خودمون کجا می‌تونیم انتقال بدیم؟ خب یک، خانواده. دو، نهاد تعلیم و تربیت. سه، نهادهای فرهنگی که تو جامعه وجود دارن. اینها کارکردشون مختل شده. در طول 40 سال گذشته در جمهوری اسلامی نهادهای فرهنگی ما که باید وظیفه جامعه پذیری رو انجام میدادن، این کارکردشون درست ایفا نکردن. به همین دلیل اختلال به وجود اومده، عدم تعادل هست. در خورد نظام آموزشی ما عدم تعادل به وجود اومده. ما 12 سال از بهترین و مفیدترین عمر فرزندانمون در مدرسه تلف میشه. خب اگه ما اینجا بتوانیم ارزش‌ها و الگوهای اساسی سیستم سیاسی رو، نظام جمهوری اسلامی رو منتقل کنیم، وقت جوانون به سن 18 سالگی که میرسیم تو جامعه اونجوری میشه که ما میخوایم. همه نظام‌های سیاسی دنیا دارن این کارو میکنن. نمیشه شما نظام سیاسی بر اساس مبانی لیبرالیسم باشه، تو مدرسه‌اش بیاد یه چیز دیگه درس بده. نظام سیاسی بر اساس مبانی اسلامی باشه، دینی باشه، وقت تو مدرسه‌اش بیاد یه چیز دیگه درس داده بشه. به همین دلیل این نظام‌های تربیتی و آموزشی تو خانواده و مدرسه است که سیستم سیاسی رو باز تولید می‌کنه. این سیستم باز تولید ما دچار اختلال شده در جمهوری اسلامی و ما این نسلی رو تربیت کردیم که با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی بعضن تفاوت دارن. هر چی ما جلوتر می‌ریم اینا تعدادشون بیشتر میشه. ما گفتم در رفراندوم و قانون اساسی که نظام دینی رو ما به رفراندوم گذاشتیم، ما 20% مخالف داشتیم که نمیخواستن نظام دینی رو. اینا تعدادشون بیشتر شده. یعنی افرادی هستن که آرمان‌ها و ارزش‌های اساسیشون با اکثریت جامعه ممکنه تفاوت بکنه. این عدم کارکرد نظام‌های فرهنگی ماست و این تغییر نسلی معناش این است. یعنی افرادی در خانواده ما، در مدرسه ما تربیت میشن که با الگوهای اساسی سیستم هماهنگ و سازگار نیست. این مشکل نظام آموزش و نظام تربیتی است. ما این نظام آموزش رو باید اصلاح بکنیم. همونجور که دولت در عرصه اقتصاد کمکاری داره، نمیتونه کار بکنه، در حوزه آموزش هم نقص داره. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم سیستم سیاسی یه جاش فقط میلنگه. نه، تو حوزه اقتصاد ناکارکردی داره، تو حوزه تربیت و فرهنگ هم ناکارکردی داره. البته فقط دولت هم نیست، این کل سیستم هست. صدا و سیما هم باز همین مشکل رو داره. نهادهای فرهنگی ما مثل سازمان تبلیغات و حوزه‌های علمیه و دانشگاه و همه اینها باز تو همین حوزه مشکل دارن. به تعبیر دیگه ما در حوزه علمی و فرهنگی اون توفیق لازم رو پیدا نکردیم. انقلاب فرهنگی بعد از پیروزی انقلاب برای همین بود. ما می‌خواستیم در نظام آموزشی و تربیتی خودمون یه انقلاب اساسی ایجاد کنیم. انقلاب اتفاق نیفتاد و به همین دلیل ما کم کم برگشتیم به همون روال سابق. وقتی در حوزه فرهنگی شما برگردی به روال سابق، در عرصه اقتصادی و اجتماعی هم کم کم این بازگشت اتفاق میفته. این نکته کاملا اساسی بود، اشاره کردم، من فراموش کرده بودم بگم. بحث دشمنان خارجی رو من مطرح نکردم برای اینکه واقعا هنوز ما داریم داخل خودمون حرف میزنیم. بالاخره دشمن کارش دشمنی کردنه. ما نمیتونیم از اون انتظار داشته باشیم آقا تو دشمنی نکن. دشمن کار خودش رو میکنه. بنابراین بحث ما معناش نیست که ما دشمن رو نادیده گرفتیم. نه، دشمن یک کار دیگه است، اونو باید یه فکر دیگه براش کرد.
دکتر شفیع فر، در رابطه با بحث بحران‌ها بعضی‌ها معتقدند که در قضیه بحران یک تصویر خاص بودگی از ایران ارائه میشه. یعنی بسیاری از مسائل در کشورهای دیگه هم وجود داره، اما اونچنان بازنمایی یا وانمودی که ازش میشه بحران نیست. یک مسئله است که قابلیت مدیریت، اما در ایران سریعاً و عمیقاً جنبه بحران پیدا میکنه. در پاسخ به این گروه دیگه معتقدند که هر کشوری یک بحران داره، نهایتاً دو بحران داره. کشوری که بحران محیط زیست داره مثلا بحران سیاست خارجی نداره، کشوری که بحران اقتصادی داره بحران زیست محیطی نداره، ولی ما در ایران با پدیده انباشت بحران‌ها مواجهیم. این دیدگاهی است که الان داره با بسامد بالای مطرح میشه. ما انباشت بحران‌ها و چرخه تولید و باز تولید بحران‌ها رو شاهد هستیم و به همین دلیل گفته میشه که هم جامعه شناسان، هم اقتصاددانان، هم حتی فیلسوفان همگی از آن دارند که در حوزه سیاست باید تصمیمی گرفته بشود که در 200 ساله اخیر مهمترین مسئله جامعه ما شاید دوگانه سنت و مدرنیته هست. بعضی ها معتقدند که در 4 دهه اخیر توازن سنت و مدرنیته در جامعه ایرانی به سمت ارزش‌های مدرن سوق پیدا کرده، حال آنکه نظام سیاسی همچنان نمایندگی دست کم در حوزه رسمی نمایندگی بخش سنتی رو بر عهده داره و این توازن بین دولت و جامعه، اون چیزی که در ادبیات علوم سیاسی تحت عنوان تضاد دولت و ملت مطرح میکنن، به وجود اومده. با عطف به این توضیحاتی که من دادم، نظر شما، ارزیابی شما پیرامون این موضوع چی هست؟
البته خاص بودگی نظام جمهوری اسلامی قسمت زیادیش خوب همون کار دشمنان تو که نمیخواستیم بهش بپردازیم اینجا خودش رو نشون میده. برای اینکه یه چیزای طبیعی گفتم، بحران با این معنایی که من اشاره کردم طبیعی، همه نظام هاست، اتفاق میفته، چیز سختی هم نیست و اینا حل باید بشه و حل میشه معمولا. منتها در جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ما نظام دینی برپا کردیم و این نظام دینی بالاخره یه چیز خاصی است برای خودش، به همین دلیل دشمنان نظام جمهوری اسلامی خوب حساسیت بیشتری روش دارن و یه دفعه میینه تمرکز رسانه‌های جهانی به این سمت میره که مسئله کوچیکی رو در ایران بزرگش بکنن و حالت بحرانی پیدا بکنه. این خاص بودگی قسمت زیادیش به نظر من ساختگی است، نه واقعیت. یعنی اون چیزی که در رسانه ها تصویر میشه و به رسانه ها منتقل میشه با اون چیزی که واقعیت وجود داره خیلی تفاوت داره. یعنی واقعیت های ما خیلی کمتر از اون چیزیه که نمود رسانه ای پیدا میکنه.
آقای دکتر، وقتمون خیلی کم هست، اگه امکانش هست در 30 ثانیه جمع‌بندی مباحثتون رو.
آره، به همین دلیل معمولا اگه واقعا ما میگیم که بحران وجود داره یا انباش میشه، قسمت زیادیش به نظر من ساخته رسانه هاست. این ساخته بودن رو ما با واقعیت ها باید یه مدار تفاوت بگذاریم. ما نباید خلاصه اعصابمون به هم بریزه و تمرکز خودمون رو از دست بدیم. در حوزه مدیریت باید تمرکز کنیم و حلش بکنیم. اون توازن سنت و مدرنیته هم واقعا من فکر میکنم که نه، سنت و مدرنیته هست تو جامعه ما شکافش، اما بالاخره همون سنت ما هم هی باز تولید میشه. یعنی قسمت زیادی از سنت هایی رو که ما یه زمان داشتیم کاملا الان مدرن شده. یعنی در واقع فقه پویا یا اجتهاد مستمری که ما داریم، مبنای قانون اساسی هم هست، این اجتهاد مستمر ما رو هر روز بروز میکنه. یعنی همون سنت ما داره بروز میشه. اینجوری نیست که ما همچنان نظام جمهوری اسلامی سنتی باشه. نه خیلی، اصلا سنتی نیست. درسته ما از موزه سنت دینی داریم حرف میزنیم، ولی همون سنت دینی الان تجدید شده و خیلی چیزایی رو که ما سال 60 نمیتونستیم بگیم الان خیلی چیزای دیگه رو خیلی راحت حلش کردیم.
تشکر،
ما پاسخ داده خیلی از این مشکلات رو.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر محمد شفیعی فر، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، و جناب آقای دکتر حسن اشرفی، پژوهشگر حوزه علوم سیاسی. از شما شنوندگان عزیز برنامه فانوس که ما رو هم دنبال کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه فانوس تقدیمتون شد، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو میشنوید.
کوهت در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است، مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. گردش زمین و دور آسمان به پا نور ایزدی همیشه رهنمای ما، مهر تو چون شد میشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان ما.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوی.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش.
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
صبح شما شنوندگان ارجمند به خیر باشه. انشالله آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما خوبان. انشالله هر جا که هستید لحظاتی سرشار از آرامش داشته باشید. در خدمت شما